من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا آية تعجيل لظهور امام زمان صلوات فرسي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. خب بحثمون در غزوه تبوک بود. عرضم به حضورتون در هنگامی که پیامبر مسجد قبا رو در نزدیکی مدینه سلام علیکم ساختند، گفتیم مسجد قبا اولین مسجدی بود که به دست پیامبر و یارانشون در نزدیکی مدینه در روستایی به نام قبا ساخته شد. این بچه ها را اگر ممکنه آقای موسوی یه تذکر بدید که یا برن عرضم به حضورتون این مسجد به عنوان اولین مسجد ساخته شد و پیامبر توی اون مسجد نماز می‌گذاشتند. بنی غنم ابن عوف یکی از منافقین بود که اومد از روی حسادت تصمیم گرفت که یک مسجدی در کنار مسجد قبا ساخته بشه که در واقع رونق رو از مسجد قبا برداره و به سمت مسجد خودش ببره، ولی اینها نیتشون نیت الهی نبود، یعنی برای خدا کار نمی کردند و نمیخواستند که واقعا دین خدا گسترش و رونق پیدا کنه که اومدن مسجد ساختند. اینها از سر نفاق برای ایجاد دو دستگی و مشکلات بین مسلمان ها اومدند این مسجد رو بنا نهادند که این مسجد بعدها به نام مسجد ضرار مشهور شد. ضرار با ز سادزاد از ریشه ضرر میاد، یعنی ریشه ای که مسجدی که باعث ضرر زدن و مشکل بود. وقتی که پیامبر آماده حرکت به سمت تبوک بودند، عرضم به حضورتون وقتی که آماده حرکت به سمت تبوک بودند این بنی غنم ابن عوف اومد و به پیامبر گفت که ای رسول خدا بیا و توی مسجد ما نماز بگذار و این مسجد رو افتتاح کن که ما توی مسجد سلام کن. با اومدن شما و با قدوم شما این مسجد متبرک بشه، افتتاح بشه و ما اینجا نماز بخونیم. پیامبر فرمودند که من الان آماده حرکت به سمت تبوک هستم، بعد از بازگشت میام و اینجا نماز میخونم. پیامبر به تبوک میرند و ماجراهای غزوه تبوک انجام میشه و برمیگردند. توی بازگشت آیه نازل میشه و این آیه پیامبر رو از نماز خوندن در مسجد قبا در مسجد ضرار نهی میکنه. آیه نازل میشه والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى والله یشهد انهم لکاذبون. میگه اونهایی که اومدن یک مسجدی رو گرفتن برای ضرر زدن و برای کفر و ایجاد تفرقه بین مؤمنین و در کمین نشستن برای اون کسی که عرضم به حضورتون با خدا و رسولش محاربه کرده بوده، یعنی در جنگ بوده، یعنی به نفع اونها. میگه با تمام اینها، اینها قسم میخورند که ما جز خیر و نیت خوب چیزی نداشتیم و نداریم. بعضیا دروغ میگن قشنگتر از راست. اینقدر حرفه‌ای هستن، اینقدر قشنگ قسم میخورند و حالات چهره و صورتشون رو تغییر میدن و زبان بدنشون در اختیارشون هست که میگه بابا این خود خودشه دیگه، اصلا این 1% هم احتمال خطا بودنش، اشتباه بودنش و ریاکار بودنش نیست. اینها اومده بودن همین جوری با پیامبر صحبت میکردن. حالا میگه که وَلَيَحْلِفُنَّ اِنْ اَرَدْنَا اِلَّا الْحُسْنَا، به درستی که اونها قسم میخورن که ما جز خیر و حقیقت و راستی و خوبی چیزی تو نیتمون نیست. والله یشهد انهم لکاذبون، ولی خدا شهادت میده که اینها چی هستند؟ دروغگو هستند. لا تقم فیه ابدا، میگه اصلا تو این مسجد نیست ای پیامبر. لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه، میگه اون مسجدی که از روز اول بر اساس تقوا ساخته شده باشه، این شایسته تره که تو در اون مسجد به نماز بایستی، یعنی مسجد قبا منظور هست. فيه رجال يحبون ان يتطهروا، میگه در اون مسجد کسانی هستن که دوست دارند طاهر بشن، مطهر بشن. والله یحب المطهرین، و خداوند افرادی که طاهر شدن و دوست دارن که طاهر بشن رو دوست داره. آیات 107 و 108 سوره مبارکه توبه بود. در ادامه میگه افمن اسس بنیانه علی تقوی من الله و رضوان خیر امن اسس بنیانه علی شفاجر و فنهار فنهار بهی فی نار جهنم، میگه آیا اون کسی که اومده اساس و بنیان مسجد رو بر اساس تقوا، تقوای الهی و رضوان خداوند قرار داده بهتره، یا اون کسی که بنیان مسجد رو بر لبه پرتگاه یک دره، عرضم به حضورتون، عمیقی قرار داده که این پرتگاه انسان رو درون آتش جهنم میندازه، این بهتر یا اون؟ والله لا یهدی القوم الظالمین، و خداوند قوم ستمگر رو هدایت نمیکنه. پس اینجا میگه تو این مسجد رفتن انگار شما میری لب پرتگاهی قرار میگیری که قراره از اینجا بیافتی کجا؟ اون دره پایینش چیه؟ فنهار بهی فی نار جهنم. میری مسجد ولی داری میری لبه پرتگاهی که میندازته تو جهنم. پس همیشه نباید به ظاهرها نگاه کرد و اکتفا کرد. یه موقع یک مسجدی ممکنه تو رو ببره جهنم، ممکنه یک هیئت رفتنی تو رو به سمت شیطان سوق بده و دینت رو ازت بگیره. ممکنه یک کربلا رفتنی، یک احیا رفتنی، عرضم به حضورتون، یک جلسه قرآنی، یک برنامه تفسیری، هر چیزی وسیله‌ای بشه برای اینکه تو رو از خدا و امام زمان دور کنه و از بهشت به سمت جهنم سوق بده. پس اینی که ما بگیم فقط ظاهر فلان چیز یه چیز مذهبیه، این کافی نیست. همون جور که مستحضری در غزوه، در جنگ نهروان، بخشی در جنگ صفین، امرؤاس اومد حیله کرد و گفت قرآن ها رو سر نیزه بزنیم و بگیم ما هر دومون تابع این کتاب هستیم، هممون تابع قرآن هستیم و مسلمون هستیم، چرا باید با هم بجنگیم؟ امیرالمومنین گفت که اینها این فریب و حیله شونه، اینها اگر که تابع قرآن بودن چرا از اول جنگ رو شروع کردن؟ من این همه باشون صحبت کردم، این همه توضیحات دادم، این همه خطبه براشون خوندم، این همه جنگ رو به تعویق انداختم، بیش از 2 ماه جنگ صفین به تعویق افتاد، یعنی 2 تا اردوی امیرالمومنین و معاویه صدها هزار نفر روبروی هم وایساده بودن، جنگ رو شروع نمی کردن برای که ایام ماهای حرام بود. مدام امیرالمومنین صحبت میکرد برای لشکر مقابل، پیک میفرستاد، نامه میفرستاد که اینها رو هدایت کنه. همه شنیده بودند اون حرفایی که باید میشنیدن. اگر میخواستن پیش از شروع جنگ اینها این صحبت ها رو میکردن، ولی الان که دیگه در آستانه شکست قرار دارن، داره دیگه جونشون گرفته میشه، از این فریب و حیله و نیرنگ دارن چیکار میکنن؟ استفاده میکنن. و اینجا تو باید به گوشت به زبان قرآن ناطق، یعنی امیرالمومنین باشه. امیرالمومنین گفت این نیزه ها رو با شمشیر بزنید کنار، برید جلو و اینها رو بکشید، که یک افرادی به قول امام خمینی خر مقدس ها اومدن جلو، افرادی که فقط به ظاهر نگاه میکنن، گفتن نه، قرآن، مقابل قرآن ما به جنگیم، بزنیم تو نیزه هایی که سرش قرآنه، می تو کافر شدی علی، از دین خدا خارج شدی، باید تو رو بکشیم. شمشیر اومدن گذاشتن جلوی گلوی علی، گفتن به مالک بگو برگرد، اگر نه تو رو خواهیم کشت. کی؟ یاران علی گفتن، اگه دشمنان علی ها، نه که از سپاه معاویه، از سپاه خود علی اومدن این کار رو کردن، یعنی افرادی که بصیرت نداشتند، معرفت به مقام امام نداشتند، آدم های ساده لوحی بودند و فقط مقدسات ظاهری رو می دیدند و می فهمیدند، اینها اومدن توی سینه علی علیه السلام ایستادند. پس ما باید بدونیم که دین، اصل دین امامه، امام، همه چیز غیر امام فرعه، مکه باشه، قرآن باشه، جلسه باشه، هیئت باشه، موکب باشه، پیاده روی باشه، راهپیمایی باشه، هر چی. ما باید پشت سر امام حرکت کنیم. امام چی میگه؟ امام گفت این کار انجام بدید، انجام میدیم، هرچند تمام عالم بگن نه، و امام بگه انجام ندید، تمام عالم بگه انجام بدید، ما باید استوب کنیم، ما باید توقف کنیم، برای که نماینده خدا روی زمین، او کسی که زبان داره، عقل داره، فهم داره، مرتبط به وحی و آسمان، اون داره میگه این کار رو نکن یا بکن. این مسئله ولایت و امامت مسئله بسیار مهمیه که ما باید بهش توجه بسیار زیادی کنیم. پس یه موقع مسجد باعث جهنم رفتن انسان میشه. بنده پاشدم اومدم جلسه امام زمان را بندازم، گاهی میتونه این جلسه امام زمان نه تنها من رو به امام زمان نزدیک نکنه، بلکه دور کنه، بلکه من را به جهنم ببره. یعنی اگر این جلسه رو نمی اومدم دینم حفظ میشد، حالا که اومدم اگر تو دلم اخلاص نباشه، برای خدا نباشه، برای ریا باشه، برای خودنمایی باشه، برای بهبه و چهچه این و اون باشه، تمام اینها میشه وزر و وبال، هم برای من هم برای شما. شمایی که اهل مسجدید، پاشدید اومدید، اگر برای خدا نیایید گوش بدید، برای خدا تو جلسه شرکت نکنید، شما هم وزر و وبال اومدنتون، چه به اینجا، چه به مجلس، چه نماز جماعت، چه هر کار مذهبی و دینی دیگه. بله، میکروفون رو بهشون بده.
چیزی که من شنیدم، فکر کنم 10-15 سال شاید بیشتر میگذره، حالا دقیقا گفته یادم نیست، ولی اون زمانی که بحث حادثه 11 سپتامبر اتفاق افتاد و بحث اون حمله که به اون برج‌های چیز اتفاق افتاد و اینا، اومدن اون جریانو به این آیه ربطش دادن که نمیدونم در جزء 21 قرآن و نمیدونم عدد 11 بس 11 سپتامبر رو، بعد جروفم اشاره میکردن که حالا یه منطقه اونجا هست، حالا برجی بوده یا فلان، نمیدونم چه آره نمیدونم چیزی های کارگر شما در جریان.
بله منم این رو شنیدم. نگاه کنید، ما به اینها استناد نمیتونیم بکنیم، چه بسا اینها خودشون از قبل تمام این طراحی ها رو کردن، آیه رو بررسی کردن، همه چیز رو تنظیم کردن که تو اون موقع و اون زمان و مکان اتفاق بیفته، بعد بندازنش گردن مسلمونه. ما اینها رو مستند نمیدونیم مگر اینکه معصوم یا بالاخره حداقل مراجع تقلید بخوان این رو تایید کنن که ما بپذیر. خب پیامبر بعد از اینکه از تبوک برگشتن دستور دادن این مسجد رو تخریب و به آتش بکشند. مسجد سوزی میکرده پیامبر. فردا اگر دیدید امام زمان اومد گوی مسجد باید سوخته بشه، نگید امام زمان تو کافر شدی، خونه خدا وای بر تو، داره چی میگی، داره چی کار میکنی؟ ما یه عمر میگفتن مسجد خوبه مقدس، حالا تو میگی نه؟ کسی که سنت پیامبر رو نشنیده باشه ندونه، بعدا توی سینه امام زمان هم خواهد ایستاد. نگاه کنید دوستان، حج میگه که تمام الحج معرفت الامام، یعنی کامل شدن و تمامیت حج به معرفت امامه، به لقاء امامه. اگر ما بریم اونجا فقط دور یک سنگی بچرخیم ولی امامی نبینیم، معرفت امامی نداشته باشیم، پشت سر اون امام نباشیم، عمرمونو تلف کرد. حج باید تو رو به امامت که نماینده خدا هست و به خدا نزدیک کنه. اگر این سیم رابطه وصل نباشه، تو در واقع به خدا نزدیک نشدی، تو خودتو سر کار گذاشتی. مثل اینکه من یک تلفنی بردارم، این تلفن با سیم وصل میشه به اداره مخابرات و من میتونم صحبت کنم، یکی بیاد این سیم رو بچینه، سیم نداشته باشم ارتباطی با مخابرات و مرکز پیامو انتقال بده. من هر چقدر میخوام قشنگ پشت این تلفن صحبت کنم، آیا فایده ای داره؟ امامم همینه. شما اگر امام رو قیچی کردی، امام رو چی دیگه؟ بگی نه من خودم مستقیم با خدا صحبت میکنم، من بدون سیم وصل میشم بالا. این کاملا اشتباهه و تو داری عمرت رو تلف میکنی. الان متاسفانه توجه اونجوری که باید شاید به امام نیست تو جامعه، تو همین شرایط فعلی جامعه که الان جنگ شده، مردم میرن شبها توی خیابون، کار خوبی هم هست باید انجام بدن، ولی باید بدونن که اصل کار دست امامه. یعنی باید توجه ها بیاد سمت امام، مبلغین باید اشعاری بخونن که توجه امام رو سمت امام زمان، توجه مردم رو به امام زمان بدند. اگر امام زمان عرضم به حضورتون بخواد، خیلی از مقدرات رو خداوند دست او قرار داده، میگه به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما، به یمن وجود امام زمان تمام خلایق روزی میخورن و به واسطه او آسمان و زمین سرپاست و مشکلی براش به وجود نمیاد. حالا اونی که همه کاره ی عالم هست ما گذاشتیمش کنار، خیلی همون فقط به کار خودمون، به توانایی های خودمون، به بیرون رفتن های خودمون، به موشک و تسلیحات خودمون، به نفرات خودمون، به دیپلماسی خودمون، به این تکیه کردیم. بعضی همون ها، حالا من همه رو نمیگم، بعضی همون توجه دارن به اندازه کافی، خیلی هم خوبه، میگم باید این توجه عمومی بشه بین مردم. اگر مردم همه با هم دلهاشون بیاد سمت خداوند و امام زمان، نماز استغاثه به نظر من باید هر شب توی مساجد خونده بشه. بعد نماز مغرب عشا دو رکعت که بیشتر نیست میشه 2 دقیقه، دعای بعدش هم میشه 2 دقیقه، 4 دقیقه، 5 دقیقه بیشتر نمیشه. کار سختیه. این رو مساجد همت کنند هر شب بخونند. قوم بنی اسرائیل قرار بود 400 سال عذاب برشون برقرار و مستدام باشه. بعد از فوت حضرت یوسف علیه السلام، اینها یوسف بهشون گفت که بعد از من شما تو این سختی ها میفتید، فرعون شما رو به بردگی میگیره، پسرانتون رو میکشه، دخترانتون رو به کنیزی میگیرند و ازشون استفاده میکنند و شما باید به درگاه خدا روی بیارید. اینها 230 سال بر همین وضعیت گذروندند و بعد دیگه نتونستن تحمل کنند. همگی با هم 40 شبانه روز اومدن بیرون شهر، 40 شب اومدند و استغاثه کردند به خداوند و از خدا خواستن که منجی رو برسونه. این 40 شبی که اینها اومدن بیرون رو گریه کردند و زجه زدند و از خدا خواستن، خداوند 170 سال باقی مانده ی غیبت موسی رو بر اینها بخشید و موسی رو به داد اونها رسوند که موسی اونها رو از دست فرعون نجات داد. و امام صادق میگه شما شیعیان هم ماجراتون همینه دقیقا. اگر آگاه بشید، متنبه بشید، بیایید و دست به دست هم بدید، همه با هم ظهور خواهی و امام زمان خواهی و اینها داشته باشید، خداوند باقی مانده غیبت رو بر شما میبخشه. ولی اگر که تو عالم هپروت باشید، برای خودتون به توانایی خودتون، به اون چیزی که کف دستتونه اعتماد داشته باشید، اینها خدا زمینتون میزنه و ظهور تا ماکسیموم مقدار به عقب میفته. این رو ما باید به مردم بفهمونیم، بگیم، علما باید بگن، اگر نگن روز قیامت خدا یقشون رو میگیره. بله، عرضم به حضورتون این ماجراهایی بود که از غزوه تبوک ما داشتیم، که من بخوام یک خلاصه از مطالب قبل رو خدمت بزرگواران بگم. این بود که گفتیم غزوه تبوک یکی از غزوه هایی بود که مسافتش خیلی طولانی بود، توی فصل محصول بود، درو کردن محصولات بود و خیلی مسیر طولانی بود، گرم بود، مسلمونا فقیر بودن، لشکر دشمن خیلی لشکر بزرگ و ابرقدرتی بود، لشکر روم بود و همینها باعث شد که خیلی ها نیاند و دوست نداشته باشن تو این جهاد شرکت کنن. ولی خداوند گفت برید، من با شما هستم. ما نباید تو این جنگ ها به خالی بودن دست خودمون نگاه کنیم، باید به قدرت خدا و یاری و نصرت او ایمان داشته باشیم. من به مناسبت این ایام و روزهای جنگ چند آیه و حدیث رو خدمتتون عرض میکنم که برامون درس عبرتی بشه. قرآن میگه و کف الله المؤمنین القتال، میگه برای در قتال، در جنگ، کی برای خدا، برای مردم کافی است؟ خدا. یعنی تو خدا رو داشته باش، دیگه مهم نیست که چه امکاناتی داری، تو با تمام توانت برو جلو، بقیش با من. توی جنگ بدر لشکریان اسلام چند نفر بودند؟ 313 نفر. نبرد ابتدایی اسلام با کفر با 313 نفر انجام شد و نبرد نهایی اسلام و کفرم با 313 نفر انجام خواهد شد. یعنی خدا میگه من 313 تا داشته باشم بسه برام، دنبال سیاهی لشکر آدم اضافه نیستم، دنبال آدم خالصم، دنبال آدم درجه یکو به درد بخور میگردم، دنبال گوهر میگردم، گوهرهایی که الان بیش از 1000 سال میگذره و هنوز آماده نشدن این 313 تا. خب اینها نیروی ایمان دارند، نیروی ایمانشون باعث میشه که الطاف الهی از آسمان بر اینها نازل میشه، انگار تو یک سپر حفاظتی بزرگ قرار میگیرن، دشمن از اینها میترسه و اینها میان جلو لشکریان الهی. قرآن میگه ولله جنود السماوات والارض، لشکریان آسمان و زمین مال خداست، یعنی لشکریان آسمان که میشن فرشتگان، زمینیان میشن انسانها و جنیان و حیوانات و حتی ریگ، ریگ بیابان، ریگهای تبس، اینها لشکریان خدا بودند، هستند تو همین واقعه تبس دو باز به همین طریق. و دریا، اصلا هر چی توی عالم لشکر خداست. ما حالا چند نمونهشو میگیم، مثلا یک کشتی اومدن درست کردن به نام کشتی تایتانیک. تایتانیک یعنی چی؟ تایتانیک یعنی غول پیکر در لغت. بزرگترین کشتی مسافربری بود که تا اون موقع ساخته شده بود. فکر نکنم الانم بزرگتر از اون ساخته شده باشه، حالا اطلاع به بعدشو ندارم. تا اون موقع بزرگترین بود، این واقعی رخ داده ها، بعدم اومدن فیلمشو ساختن. این کشتی اونقدر بزرگ و مجهز بود که گفتن این کشتی به هیچ وجه غرق نمیشه، از بس بزرگ و حجیم هست قابلیت غرق شدن نداره، دیگه این غرق تو کارش نیست. تو اولین سفرش غرق شد، اومد برخورد که به کوه یخ، کشتی سوراخ شد و غرق شد. تمام ساکنینش هم که، تمام سرنشینانش هم که، خیلی هاشون کشته شدن، یه عده قلیلی هم که حالا به یه طرقی نجات پیدا کردن. خدا میخواد بگه چی؟ میگه ای بشر به دستاوردهات مغرور نشو، همه کار توی عالم منم، F-35 رو من میزنم اگر بخوام، ناو ابراهام لینکن بزرگتر از اون، کوچکتر از اون، اگر من اراده کنم این از بین خواهد رفت، تو نگران نباش، تو تمام توانتو بذار وسط، صدتو بیار وسط، اون چیزی که میتونی یا در توانت، بقیهش رو به من بسپار. نگو من یک پهپاد شاهدی دارم، اون جنگنده F-35 داره 4 میلیارد دلار خرج کرده که این 4 میلیارد دلار بیش از کل بودجه نفتی ایران در دوره قاجار، در دوره پهلوی، در دوره جمهوری اسلام، جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور اول و دوم، تمام بودجه نفتی کشور ایران رو بذاری تو تمام این سالها رو هم، اندازه این نمیشه، این مقداری که خرج کردن فقط برای ساخت F-35. اینها اینقدر به F-35شون مغرور بودن که گفتن نه تنها تیر شما بهش نمیرسه، نه تنها اصلا نمیبینیدش، نه تنها اصلا تو رادار دیده نمیشه، بلکه حتی دعاهاتون هم بهش نخواهد رسید. اینقدر بلند پروازه که دعاهاتون به اون نخواهد رسید. چی فکر کردید؟ ما هر کاری بخوایم خواهیم کرد. در حالی که اگر خدا بخواهد، همون F-35 با یک سامانه پدافند بومی منهدم میشه و میاد پایین. میگه تو با من باش، بقیش با من، تو نگران نباش. خداوند لشکریان داره، خدا فرشتگان رو میاد به عرضم به حضورتون، به یاری تو میاره. سندم چیست برای حرف؟ قرآن میگه. میگه که یمددکم ربکم به ثلاثت آلاف من الملائکت منزلین، میگه خداوند شما رو به 3000 فرشته که نازل میشند یاری خواهد کرد. آیه قرآن ها، حدیث نیست که بعد توش کسی بحث بیاره. تو جنگ بدر میگه، میگه شمایی که 313 نفر هستید، ظاهراً 2-3 تا اسب بیشتر نداشتن، 7-8-10 تا شمشیر و زره بیشتر نداشتن، تعداد خیلی کمی، حالا عددش تو ذهنم نیست، دشمن تعداد اسبهای زیادی، اسب اون موقع مثلا به مثابه تانک امروز بود، شمشیر به مثابه سلاح نوین امروزی بود، زره باز به مثابه پدافند امروزی بود. خب همه اینها رو دشمن داشت، تعدادشون هم 3 برابر مسلمونا بود، 1000 نفر بودن، اینها هم اولین تجربه شون بود، نفر نداشتن، نیرو نداشتن، تعداد کم بود. پیامبر اومد دست کرد روی زمین، یک مشت خاک برداشت، با خاک میشه دشمن رو از بین برد؟ یه مشت خاک. سلاح نداریم، شمشیر نداریم، زره نداریم، چی کار کنیم؟ خدا رو که داری و کف الله المؤمنین القتال، خدا کافیست برای مسلمان ها توی قتال. پیامبر اومد یک مشت خاک برداشت، این خاک رو به سمت کفار پرت کرد. قرآن آیه نازل کرد، خدا آیه نازل کرد، و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. میگه رسول ما، تو نبودی که پرت کردی خاکا رو وقتی که پرت میکردی، بلکه خدا بود که پرت میکرد. این خاکا رفت توی چشم کافر، چشمشون که دیگه خاک بره توش، دیگه آدم کنترل خودشو، تواناییشو، اعتماد به نفسش از دست میده و باعث ایجاد ترس تو وجود دشمن شد و اینها از هم پاشیدند و فرار کردند و رفتند. حالا ما بیام بشینیم 2-4 تا کنیم بگیم نه ما نداریم، ما نمیتونیم، ما نمیشه، استوب کنیم، بترسیم، بلرزیم، بریم بسازیم، نه اینها درست نیست. ما اگر ایمان داشته باشیم، ان تنصر الله ینصركم و یثبت اقدامکم، اگر خدا رو یاری کنید، خدا شما رو یاری میکنه و قدم هاتون رو تثبیت میکنه. خب 3000 تا فرشته تو چند آیه جلوتر باز خداوند میاد تاکید میکنه، میگه بلا ان تصبروا و تتقوا و یأتوکم من فورهم هادا یمددکم ربکم به 5000 من الملائکت مسومین. میگه فقط 3000 تا نه، اگر که شما صبر داشته باشید، یعنی تو سختی ها کم نیارید، تو شرایط سخت جنگی خالی نکنید. بعضی ها برای یه روز، دو روز، ده روز، 5 روز خوبند، بعدش دیگه کم میارند، میگن دیگه نه، دیگه بذار زندگیمونو بکنیم، حالا برید مذاکره بکنید، حالا دیگه مردم میخوان نونشونو بخورند، کارشون تعطیل شده، دیگه ولش کن. بله
پیرو صحبته که شما انجام دادین، امروز تو برنامه سمت خدا حاج آقا ماندگاری
بله
گفتن که به نظر من فکر میکنم تو جنگ 12 روزه خداوند فرشته هاش را به کمک ما فرستاد، ولی به نظر من تو این جنگی که الان درگیرشتیم خداوند خودش
بله
اومده کمک مردم.
بله عرضم به حضورتون، بله خداوند یاری میکنه، فرشتگانش رو میفرسته. تو این قسمت دوم آیه میگه اگر که شما صبر داشته باشید، یعنی زودی بی صبری نکنید، منتظر پیروزی های سریع و ناگهانی نباشید، استقامتتون رو از دست ندید، خداوند چی کار میکنه؟ میگه حتی اگر دشمن همین الان حاضر بشه اینجا، باز دست خدا خالی نیست. یمددکم ربکم به 5000 من الملائکه مسومین، میگه خداوند شما رو با 5000 فرشته، نه فرشته معمولی، مسومین یعنی نشاندار، فرشته های درجه یک، فرشته های کلاس بالا، فرشته های قوی، به قول امروزی ها برند، مارک، مارک معروف، خب تکاور با اینها شما رو یاری خواهد کرد. شاید شما این فرشته رو نبینید ولی دشمن فرشته رو میبینه. نمونهش متعدد بود تو جلسات قبل، من چند تا کلیپ هم آوردم گذاشتم، هم توی جنگ اخیر هم توی جنگ دفاع مقدس موارد متعددی بود که دشمن این سربازهای سفید پوش رو میدید و میترسید، میلرزید. رزمندگان ما خودشون در جریان نبودن که این فرشته‌ها در کنارشون هستن و دارن اونها رو همراهی میکنن. دشمن از اینها میترسید و فرار میکرد. پس ما امدادهای غیبی رو نباید دست کم بگیریم، البته به شرطی که تمام تلاشمون رو هم بکنیم، نه که بشینیم دست رو دست بذاریم، سلاح درست نکنیم، موشک درست نکنیم، پهپاد درست نکنیم، بگیم نه خدا گفته خودش کمک میکنه، ما میشیم تو خونه زیر پتو چای میخوریم جنگ خودش درست میشه. نه، تو باید تلاشتو بکنی، نهایت تلاشت رو هم باید بکنی، دیگه اون چیزی رو که تو کم میاری خدا جبران میکنه. این سنت الهیست، این چیزی نیست که من بگم، این رو خدا گفته. باز آیه دیگه توی قرآن، قرآن میگه که فَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ میگه اگر از شما 20 نفر آدم صابر باشه، رو صبر هی تاکید داره میکنه ها، یعنی آدمی که تاباوری ندارد این قاعده براش صدق نمیکنه. آدمی که دنبال اینه که تا وارد میدون جنگ شد عجیمجی لا ترج یکی از بالا بیاد و جنگ رو به نفع او تغییر بده، نه، آدمی که تلاش کرده، زخم خورده، جهاد کرده، کشته داده، نابودی کشیده، خیلی تمام توانش رو آورده تو میدون، دیگه بیشتر از این نمیکشه، صبر کرده، خداوند میاد براش هی امتیاز در نظر میگیره، هی نصرت الهی رو برای اون میفرسته. میگه که اگر از شما 20 نفر صابر باشه بر 200 نفر پیروز میشه، یعنی 10 برابر قدرت. تو روایت داره میگه یاران امام زمان هر کدومشون نیروی 40 مرد دارند، این هر یه نفرشون 40 نفر رو حریف، نیرو ایمانشون هست. تو آیه بعدی میگه که الان خفف الله عنکم، خداوند الان از شما کم کرد، نیروتون رو پایین آورد. چرا؟ به خاطر که متوجه شد توی شما ضعف ایمان وجود داره. فَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ مَأَتُنْ صَابِرَتُنْ يَغْلِبُ مَأَتَيْنِ میگه حالا اگر از شما 100 نفر آدم صابر باشه، صابر درجه 2، بر 200 نفر پیروز میشه، یعنی ضرب در 2 میشه، از نیروی 10 برابر رسید به چند؟ 2 برابر. یعنی چی؟ یعنی میزان نصرت الهی وابسته به ایمان ماست، وابسته به اون چیزی که در قلبها و ذهنهای ما داره میگذره، که ما چقدر به خدا ایمان داریم، چقدر به او تکیه داریم و چقدر به تجهیزاتمون. خدا میگه به من نگاه کن، میگه الیس الله بکافن عبده، آیا خداوند کافی نیست برای بندش؟ کافی است یا نیست؟ تو یه بنده 70-80 کیلویی با یه قد 170-80 سانتی رو این زمین به این بزرگی اصلا هیچی دیده نمیشی، دیده میشی؟ حالا این زمین شما شب که میشه یه نگاهی به آسمان بکنید، این عظمت آسمان، کهکشانها، اینها رو ببینید و به کوچکی و ناتوانی خودتون پی ببرید. خدایی که این همه کهکشان، این همه سیاره، این همه ستاره اومده آفریده و داره میچرخونه، براش کاری داره که مثلا ترامپ رو نابود کنه؟ یک انسان ضعیف ناتوان هیچ کاری براش نداره. ولی برای آزمایش من و تو این رو اومده گذاشته که ببینه من و تو تا کجا هستیم، تا کی هستیم، کی خالی میکنیم، چقدر صبر داریم، چقدر جهاد میکنیم، چقدر پای کار هستیم. توی این مستند شنود که بهتون توصیه میکنم گوش بدید، توی اینترنت جستجو کنید، مستند شنود خیلی آموزنده است، واقعی هم هست، نه که یه چیز خیالی باشه و افسانه. توی اون یک شخصی است با اسم مستعار صادق، وقایعی رو که دیده تو عالم برزخ و تو همون عالم معنا میاد تعریف میکنه. میگه که من توی تلویزیون، اول تو حالت بیداری توی تلویزیون یک کودکی رو دیدم که توی غزه، نمیدونم یا فلسطین، عرضم به حضورتون، کشته بودنش. این رو دیدم دلم کباب شد، گفتم خدا یا این کمک تو کجاست، یاری تو کجاست، نمیبینی اینها کودکان دارن از بین میرن یکی پس از دیگری، تو چرا نمیای اینها رو یاری نکنی، تو چرا مسلمان ها رو یاری نمی کنی، مگر خودت نگفتی تو یاور مسلمانان هستی، پس کو؟ میگه خداوند همون موقع، حالا اینجا وارد عالم مکاشفه میشه و یک چیزهایی میبینه که آدم های عادی نمیبینن، میگه چند هزار فرشته مسلح رو اومد در اختیار من گذاشت که هر کنم از اینا یه لشکر رو حریف بودن. گفت که باشه، برو ببین که کجا نیاز به کمک دارن، هر جا نیاز به کمک دارشتن برو کمکشون کن. میگم من حرکت کردم، رفتم به سمت فلسطین. حالا ممکنه اینایی که من نقل میکنم یک کمی پس و پیش باشه، جا به جا بگم کم و زیاد بشم، شما کلیت مسئله را از من بپذیرید. اگه من دقیق الان عددها و آمارها و جاها تو ذهنم نیست، کلیت رو در ذهن داشته باشه. میگه رفتم مثلا فلسطین، اونجا دیدم که اینها یه عده‌شون با تمام وجود نمی جنگن، یه عده‌شون هستن که اصلا با اسرائیلیا با هم بستند. این مال 12 سال پیشه ها، این ماجره شنود، مال الان نیست. یه عده‌شون اصلا راضی هن که اسرائیل بیاد حمله کنه، یه سری امتیازات منافعی دارن از اونجا دریافت میکنن. یه عده دیگه برای خدا نمی جنگن، برای خونه‌شون دارن می جنگند، برای زن و بچه‌شون دارن می جنگند، برای شغلشون دارن می جنگند، برای خدا نیست. وقتی که برای خدا نباشه نصرت الهی هم پشتش نخواهد بود. میگه تو برای کارت داری می جنگی، خب دیگه خودت برو فکر کارت باش. میگه من کلی شرمنده شدم، گفتم خب حالا بریم یمن. با فرشته ها حرکت کردیم، رفتیم سمت یمن. اونجا مثلا رفتیم دیدیم جنگ داره انجام میشه و اینها، دیدیم باز یه عده‌ای هستن که عرضم به حضورتون خالصانه نیومدن وسط. یه عده‌شون برای منافع دنیوی، برای یه سری امتیازاتی، یا برای از سر ریاکاری، اشا توی منطقه نبوده، آیه منطقه دیگه. حالا من گفتم کلیت رو از من بپذیرید. اینم مال کلی سال قبل ترا بوده، شاید الان همه عالی باشند، از ما خیلی بهتر که هستنم و این شرایط تغییر کرده باشه. شرایط خیلی وقت پیش، مال کدوم منطقه هم بود، شاید من جا به جا دارم میگم. بعد میگه که گفتم حالا که اینجور شد این منطقم جواب نداد پاشیم بریم ایران خودمون. میگفت دیدم دوتا هایلوکس ماشین سپاه بودند اومدن بیرون و رفتن به سمت یه عده‌ای از این منافقین و اینها. اونجا بود که خداوند به من اجازه داد که دوتا فرشته نمیدونم چند تا تعداد معدودی فرشته همراه اینا بفرستم که کمک اینها کنه. و اینا با تمام توانشون اومده بودن بیرون، گفت اینقدر میتونه در اختیار اینا قرار بده. اگر ما هممون تو تمام ممالک اسلامی، غزه، لبنان، یمن، عراق، جای دیگه، همه خالصانه بیان وسط، یاری خدا قطعی و شکست دشمنان حتمی است. ما این رو باید بپذیریم که همه کاره عالم خداست و نماینده خدا روی زمین وجود مقدس حضرت ولی عهد ارواح اونا خدا هست. تا وقتی که ما اون آقا رو به رسمیت نشناسیم، تمام تلاش هامون رو به سمت او متوجه نکنیم، به جای اینکه برای خدا بجنگیم، برای خدا شعار بدیم، برای خدا توی خیابون بریم، برای یاری نماینده خدا بریم، بچسبونیمش به وطن و به شهر و به چیزهای دیگه، اینها کار رو عقب میندازه. باید خالصاً مخلصاً لله باشه که خدا یاری رو بیاره وسط و برای یاری نماینده خدا یعنی امام زمان باشه. انشالله که ما اینها رو بهش متوجه باشیم، به بقیه هم تنبه بدید. شمایی که حالا شنیدید، در جریان بودید، در جلسه حضور داشتید، به بقیه این مطالب رو بگید که توجه ها بره سمت امام زمان. تو مساجدتون، بین دوستانتون سعی کنید نماز استغاثه به امام زمان، توجه به امام زمان، دعا برای تعجیل در ظهور امام زمان، اینها رو تو اولویت قرار بدن که اگر حضرت بیاد نه تنها ایران که کل عالم آزاد میشه. ما الان تو این جنگ پیروز بشیم، یه ایرانی نجات پیدا میکنه، یه لبنانی نجات پیدا میکنه، یه غزه نهایتا نجات پیدا میکنه، ولی اونی که تو چینه چی؟ اونی که تو هنده چی؟ اونی که تو آفریقا هست چی؟ اونی که تو کشورهای دیگه هست چی؟ اونام از زیر یوغ ظلم، از جهل، از بی‌عدالتی نجات پیدا کردند؟ آیا اونام یک تاپرست شدن؟ آیا اونام شیعه شدن؟ آیا اونام از امام زمان بهره بردند؟ بهره مستقیم خاص بردند؟ نه. پس ما باید فکر کل عالم باشیم، نه فقط فکر الانمون و تا نوک بینیمون رو ببینیم بگیم این جنگ تموم بشه ما پیروز بشیم تموم. نه، تمام توجهتون رو برای ببرید که مسئله ظهور اتفاق بیفته، ظهور خواهی داشته باشید انشالله. برای تعجیل از ظهور امام زمان صلوات فرست.